میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
با عرض سلام به شنونده بینهایت عزیزی رادیوی آزادی، برنامه مهمانی آزادی است و من گرداننده آن شهلای گلخوجه. این دفعه در مهمانی ما مریم دولتوه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور زنان حضور دارند.
مریم دولتوه سال 1955 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. سال 1971 به فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل گردیده است. مریم دولتوه میگوید در دفترچه مهنتیش جای خالی ندارد و از همه بیشتر، یعنی 11 سال در اکادمی علم ها فعالیت نموده است. مینگونه تجربه کار در 4 اسرخانه تاجیکستان و همچنین نشریه ادبیات و صنعت را نیز داشته است. سال 1993 به حکومت ناحیه فردوسی با کار می آید و بعد از این یک مدت در کمیته گمرک فعالیت می کند. پس از بازنشسته شدن به پیشه روزنامه‌نگاری برمیگردد و در برخی از نشریه و مجله ها کار خود را ادامه می دهد. سال 2005 سازمان جمعیتی مرکز سیاست گندری را تأسیس می دهد و تا حال رهبری این سازمان را بر دوش دارد. مریم دولتوه صاحب 2 فرزند، یک دختر و یک پسر است.
مریم دولتوه که تا نیم سال پیش اکثرا به عنوان یک دانشمند، ژورنالیست و کارشناسی امور زنان معرفی میشد، اخیرا همچون شاعر در صحنه فیسبوک ظهور کرد. این زن دانشمند هر روز نمونه ها از اشعار خود را در شبکه اجتماعی فیسبوک نشر میکند و اکثر شعرهایش هم در مضمون عاشقی نوشته شدند. صحبت ما نیز با مریم دولتوه از آن شروع شد که همکنون که خود را به از یک شاعر خوش قلم نشان داد، آیا این هنری وی کی و از کجا سرچشمه گرفته است؟
که خصوصیت طبیعت گوییم، این یک چیز مادرزادی است. فقط برای خودم این اهمیت نداشت. اولین شعر من اگر در نخونک و شعر گفتم کن باشد، در سنف 3 خوندنم در اون وقت روزنامه های دیواری بود در مکتب و همونجا نشر شده بود، ولی برای خودم هیچ مهم نبود. حالا میفهمم که یک چیزی است که این یک چشمه است که اون سرش بسته نمیشده است. سالها زیاد هنگامی که شعر پیدا میشدن، من هرگز اونها رو در جای ثبت نمیکردم و شعر یک خصوصیت عجیب داشته است. وقتی که پیدا میشود روحش گرفته نمیشود. این یک چشمه است که میرود و میرود. بعضی پوره ها، بعضی در دفترها و در ورق های علاهده هر جا ثبت شده موندم بودن. و یک وقت بعد از وفات مادرم، من یک سال هیچ کار دیگر کردن نمیتونستم و همه چیزی که همون دوره پیدا شد، اونو رو من در کامپیوتر کاری خودم ثبتم کرده بودم و 3-4 سال پیش خواستم که حتی یک مجموعه نشرم کنم، ولی باز هم همون از بس که برای من مثلا مسائل اجتماعی، مسائل گندر، مسائل روانشناسی سال آخر مهمتر است، از پیش هم نشدم. و اون که در فیسبوک این چیز یک بار رفت، این همون برکت خود فیسبوک و شاعرای فیسبوک است. حالا برای من شعر یک روندی روان درمانی است. من شاید حالا درک کردم که این شعرها چی لازم دارد. برای همین شاید روانتر شدن، بیشتر شدن. و بعد فیسبوک یک چیزی بسیار جناب دارد، اونجا میدان مسابقه نیست. وقتی که شعرها رو میخوانی و خانوها در جواب اون چیزی گفتن لازم میشود و اون چیز خود به خود میآید. حالا نسبتا این چیزها رو آزادتر مینویسم، بعضن در صفحه فیسبوک نبار میشه، بعضن رفیقان در چت بعضن میگن که معلم فلان جای شعرتون اندک وزنش میلنگت. میگم من وزنش به چیکار دارم؟ من از وزن غیر از وزن بزرگ دیگه چیزی نمیدونم. هرچند شعری که پخته رسیده است، خودش وزنش دیگر پوبرجا است.
چی شد که به شعر عاشقی رو آوردید؟
اصلا آدمیزاد همیشه عاشق است. انسان خودش محصول عشق است. زن طبیعتا نسبت به مرد به عشق مایل تر است، زیرا اگر که عشق نباشد، انسان خصوصا زن اون مشکلاتی که مادری به عهده‌اش میگذارد سرشته کردن نمیتواند. شاید چیز دیگری هم هست. مثلا ما درباره عشق سخن کردن شاید سال پیش دوستم نمیداشتم. در یک مشاوره ما با اسفندوری نظر همین چیز هم رفت. من گفتم که ما عقلگرایم، به عشق کار ندارم، ولی بعد حس کردم که عقل به عشق، اگر که ما سرچشمه عشق زیر کنیم، عقل به عشق یک چیز خشک است. انسان میتواند به یک مکانیزم تبدیل یابد، به یک کامپیوتر است، من نمیدونم، دیکتافون است، تلفن است که دل ندارد. من روز فکر میکنم که این شعر درمانی که من برای دیگران گفتم، برای خودم هم خیلی درمان بخش شد، زیرا هر چیزی که در ضمیر خودم جمع شده بود، خو از عشق نسبت دوستانم داشتم، خو از عشق نسبت مادرم داشتم، خو از عشق نسبت شوهر شودروانم داشتم، عشق نسبت خودمون داریم. خداوند ما را همچنین معجزه آفریده است و ما حق داریم خودمون را دوست داریم.
از درگذشتی همسر خود یاد آوردید و ما میدونیم که همسر شما مثلا دانشمند معروف علم فیزیک رو شما خیلی بر وقت از دست دادید و آیا میتوان گفت که همین غصه هم تو اندازه برای شعرنویسی شما باعث گشت؟
البته یک چیز دیگر است، مثلا در اون مجموعه نوت مطبوعی من که در چاپخانه 4 سال بود از من طرفش نمیروم، یک بخش اساسیش همین هم هست و یک نام زیبا هم داشت، شرف صحبتی او چند مرا بود نصیب، یک سلسله شعرها است که غم ها آنجا است. ولی غم رو با شعر گفتن، اگر شعر درمانی برای شاعر باشد، شادی رو با مردم گفتن شعر درمانی برای مردم است. اون شعرهایی که غم هستند، اون شعرهایی که سراپا مرثیه هستند، یک سلسله دیگر برای عزیزان دیگر هم هستند. اونجا من همیشه شد روزگار که در دوام 9 سال من 14 نفر پوره های جگرم از دست دادم، پای در پای میخل رفتن و یک بخش همون مجموعه نامطبوع من همون مرثیه ها هستند. مرثیه ها هستند که من پیش روشان گرفتن نمیتونستم، برای که گریه نباشد، برای که پیش مردم با چهره کشیده برآمده توانی، برای که غم و غصه تو بار فرزندان نکنی، در شعر اینها میریختم. من فکر میکنم که اینم یک عطای خداوند است و حالا هر چیزی که درباره شوهرم می نویسم فقط اثر محبت.
یعنی شما گفتید مجموعه شعر هاتون که شما 4 سال اینجانب سیشان نمیروید، یعنی معلوم شد که شما میخواید که همین مجموعه شعرتون در شکل کتاب نشر کنید؟
بله، من خیلی یک عرض داشتم، برای میخواستم برای فرزندانم یک تعدادی بسیار اندک، کم 50 دونه از 100 دونه از باشد، برای که چیزی که خدا داده است جایی باید ثبت شود، به خاطر که من در پیش خداوند خرج خودم را پرده باشم خواستم. ولی پسرم امرو رفته، من گفتم که به بچه جان مسئله کنید، مسئله مقوبش ها که چه خیلی باشد، که مادر جان برای چه خودتون عذاب میده، شعر با کی لازم است؟ اون شعر کسی نمیخواند، برای من باشد دارم کمپیوترتون کفایه است، شاید یکم وقت خونم و حالا مال خوندن شعرتونم ندارم، برای من خود شما کفایه است. گفتم باشد، همین گپ باعثیان شد که من دیگر طرفش هم نرفتم، ولی حالا گمان میکنم که اندک بکرتر شدم و این چیزهایی که بعد جمع شدم، حالا روزی میشود که 6-7 غزل خود به خود میریزه، بعضی هاشو در فیس میمونم، بعضی هاشو میبینم که غصه دورتر هستن، میگم که این لازم نیست برای مردم ما، زیرا کم مردم شکر کردن زوب این دریا چی سود، برای مردم ما امروز شادی ها لازم هستن، دلبرداری ها لازم هستن، معالجه های روانی لازم هستن، غم کسی رو برداشتن بسیار کار وزنین است.
خب ببینید معلم عزیز، شما مثلا یک فعال حقوق زنان توجیک هستید و به فکر شما از میانه های سال های 90 که سازمان های جمعیتی در توجیکستان خیلی فعال شده بودند و تا امروز مثلا مشکل زنان توجیکستان تا کجا تغییر یافت و کدام مسئله ها رو این سازمان ها توانستند حل کنند و یا شدت آنها رو توانستند تا اندازه کاهش بدهند؟
هر دوره مسئول خودش دارد. اون دوره که ما کار سر کردیم، یکی مسئله خیلی جدی این رساندن کمک بشر دوستانه بود و اون دوره مردم رو از خطر گرسنگی بیرون کردن روزیم بود. من یاد دارم زمانی که وقتی که ما برای سمینار گذروندن میرفتیم به منطقه ها، یک سوال آغاز سمینار همین است که شما از سمینار چی امید دارید؟ بازم میگفتن که چای شیرین. یعنی همون چای شیرین هم چیزی بود که مردم نداشتن. حالا مردم دیگر سر چای شیرین 100,000 بر شکر دیگر مشکلات ندارن. حالا مسئله عمده برای اکثر مردمی که من روبرو میشوم تحصیلات فرزندان است. کش یک مشکل دیگر است که زیر مدارم همین تحصیل دختران است که سال تا سال شماره دختران از تحصیل محروم مونده زیادتر میشوند و من گمان میکنم که این روند هم وقتی که ما اون رو کشف کردیم، چیزی اصلا تو شور در همه موارد تشخیص است.
بله،
اگر در تشخیص شد علاجش از پایش میرسد. زیر کمیته کاربوزنان هم مثلا علاقه طرز کارش دیگر شده است. تشکیلات های بین الخلقی و تشکیلات های جمعیتی هم طرز کارشون دیگر شده است. قسم اساسی کار ما با فرهنگ، برداشتن فرهنگ مردم، افزایش دانش و معرفت مردم روانه می شود. اون چیزی که من میدونم از نگاه خودم هم کارشناس میبینم که مشکل کلونترین مردم ما امروز نداشتن عادی ترین معرفت مناسبت بنیاد کردن است در همه ساحه ها، در اویلا از اون جمله. و از بس که مشکل اویلا انسان از اویلا بیرون میبرد و مشکل اویلا رو در جامعه فهم میکنه، ریشه تمام مشکلات است. من کوشش کردم که بگذار حالا در داخل یک برنامه این چیز رو به مردم پیشنهاد کنیم و این سلسله برنامه است که در شکل ترنینگ تلویزیونی می رود و موضوع هاش هم پای در پای هستند. من گمان میکنم که با قفا ننگریسته، با نتیجه و عاقبت های اون رو دور و دراز فکر نکرده، هر کاری که از دست آن می بود باید حاضر هر کدام ما از دست من همه قدر کار می بود.
در برابر پیشرفت های دنیاوی جامعه ما شاهد بیشتر مذهب پیشوی مثلا ساکنین تاجیکستان می گردیم و مثلا زنان هم در این روند خیلی تغییر کردند و این تغییرات پیش از همه در سر و لباسی آنها ظاهر می شود. شما به همین روند چی به هم می دهید؟
اصلا به همه چیز چون یک چیز طبیعی به هم دادن آسان‌تر است، مشکل کمتر میکنند. اگر ما رو همچون مشکلات همچون دهشت پیش نیاد کنیم، اون همه خصوصیت رو قبول میکنند. من گمان میکنم که اینم یک دوره یک روندی گزارش است. از بین اون دخترکایی که یک نخست از نگاه مدیر روز میبینه که لباس دنیوی دارد و این سهر از خونه مسطر پیچیده میبرد و هر دفعه حیران میشوی، دخترکایی هستند که اختیاری پوشیدن، زیرا این طرز لباس پوشیشان بر روح آنها بر روان آنها فشار نمیآورد. ولی در بین آنها دخترکایی هم کم نیستند که یا از نادانی یا از زیر فشار کسی، یوری با طلب شوهر، پدر عروس، پدر من نمیدونم کدام یک بزرگ خاندان این رو پوشیدن و در دلشان با اون رضا نیستن. با اینها میخواستم که پدر و مادرشان سراسیمه نشون. اگر که انسان در روح دین، در روح پاکیزگی مستقیم باشد، ثابت قدم باشد، شاید لباس چندان مهم نباشد. پوشیدن و یا نپوشیدنشون یک چیزی تا اندازه دویم درجه می شود. هرچند طرفداران صدر میگن که این هم فرض است، ولی من وقتی میگم که فرضهای خدا بسیار است، چرا شما همینش را انتخاب کردید؟ مگر غیر از نماز و روزه و صدر دیگر فرضی نیست؟ مگر طلب علم فرض نیست؟ چرا دخترای خواندن نمیمونید؟ مگر طلب رزق فرض نیست؟ چرا زنها رو کار کردن نمیمونید هنگامی که در اویلا مشکلات است؟
بله.
که دانشش استفاده برد، قوت روانیش استفاده برد، برای زندگی یک چیز بیارد. پس بزرگ نسبت همه فرض‌ها ما برابر مسئول باشیم. و من گمان میکنم که این هم یک دوره گزارش است. من در صحبت ها عادتاً میگویم که خوب میشد که فرهنگ اسلامی را با برنامه مکتب های میانه وارد کنیم. اون وقت فرزندان ما را هیچ کس با چپ و راست کشیده نمیتواند.
آیا خود شما خود را تا کجا آزاد احساس میکنید از زندگیتون، گویم از حکومت، از جامعه روزی هستید یا نه؟ و اگر مثلا روزی نباشید به فکر شما چی باید عوض شود؟
اصلا روزگی انسان پیش از همه باید انسان از خودش روزی باشد، انسان باید از خودش آزاد باشد. ولی در مورد حکومت یا جامعه چی گفته میتونم؟ من فکر میکنم که حکومت اون کاری را میکند که از دستش میآید. در دوره امکانات خودش کارها زیاده کرده میشود، ولی جامعه ما حالا همین چیز عادت شده است. نیکی ها رو نمیبینیم، فقط کمبودی ها رو میبینیم. من نمیگم که حکومت کمبودی نداره، ولی حکومت هم یک چیز میزنده است. حکومت از کیست؟ از ماست که بر ماست. همون عملداری که در سر منصب نشسته است پسر کسی است، برادر کسی است، شوهر کسی است. همون مثلا یه بونوی که اونجا نشسته است شاید دانش قضایی ندارد، بعضن گناهکار میکنه، وای هم از همین مکتب رویده است. چرا او رو دانجو تعیین کردن؟ کی رو تعیین کرد؟ اگر که وری سلطنت موافقت نکنه، من گمان میکنم که اگر که ما همین چیز رو، چون همون مسئله مولوی، چون مثلا فیلم مولوی از چهار طرفش درآمد کرده بینیم، کارمون آسان‌تر میشود. این یک طرف مسئله است. اگر در مسئله ساختارهای دولتی، اگر که من اگر امکانی به آنها کمک کردن میداشتم، من کوشش میکردم که عملدارانی را به وظیفه تعیین کنم که به این کار آماده باشند. شاید حکومت فرصت ندارد، زیرا پیش مثلا برای تعیین کردن مکتب عالی کمسمول بود، بعد مکتب عالی
سینه و زنده
بله. و راهبران این مکتب ها رو میگذاشتند. در آن مکتب ها درس های دیپلماتیک بنیاد کردن مناسبت ها بود. مثلا یک نفر رو آوردن میشنونن در یک وظیفه میسپرن، اگر وای پیشتر در سوها کار نکرده بود، اگر وای علم دیپلماتی و بنیاد کردن مناسبت ها رو نداشته بود، اگر وای با کدام یک چیزهای دیگری که برای همین کار ضرور است نداشته باشد، وای چگونه اون عمل رو درست رو اندازه کنن؟ از وای گله کردن چی فایده داره؟ و در بسیار حالات آدمان گمان میکنن که اگر او رو با وظیفه نشانده باشن، او علاقه سزاوار است و آموختنش دیگر ضرورت ندارد. این غلط بزرگی اونهاست و در نتیجه باعث اون میشود که هم خودشون شکست میخورن. اگر ناموفق شوند کار اداره پیش نرود، خود نخود در وظیفه هیچ کسی یک عمره نیست، از کار بودل شکسته رونده میشه و از طرف دیگر برای اطرافیانشان مشکل زیاد ایجاد میکنه. 80% عملداران ما این مشکل دارن. این دانشو با آنها نمیرسد، این چیز با آنها فهموندن لازم
میشه. سال گذشته باری اول در تویستان یک زن داوطلب کرسی پرزیدنتی شد و شما این رو چگونه قبول کردید؟ توی به نظر شما روزی هم میرسد که در تاجیکستان یک لیدری واقعی از میان زنان ظهور میکند که حکومت رو مثلا میتواند در کشور به دست خود گیرد؟
اصلا من گمان میکنم که این چیزی طبیعی است. روز از روزها این چیز باید شود، این چیز مقرری است. فقط در مسئله ها ما اندک سروسیمتر میشویم. ما فراموش میکنیم که چی داشتیم، چی داریم و به چی رسیده ایستادیم. هر یک قدم بعد قدم دیگر میشود. مثلا ناکامی پیشنهاد قبلی که شما گفتید، اون ناکامی معلمه بابو نظر و نبود، این نااهلی همون حزب های سیاسی بود. البته این مبارزه است، ولی حزب های سیاسی ما مثلا در مثلا حرکت زنان یگانه حزبی که یک ذره کوشش میکند همین حزب خلق دموکراتی و حزب پرزیدنت است که همیشه در روی خط آنهایی که پیشبری میکند زنان را در صفای اول جا میکند. ما اونجا زنان را میبینیم و اون زنها به وظیفه ها میرسند، ولی حزب ها های دیگر که ما مثلا بسیار دعوای زیاد میکنن و سنگ میزنن به سر حزب حاکم، رفیقان عزیز شما در این مسئله چیکار کردید؟ هنگامی که این سوال را ما به آنها میکنیم، این سوال همیشه بی جواب میمونه. حتی در همین مورد هم من گمان میکنم که معلمه به نظر و خیلی زن ارزنده بود، و اگر این حزب خودشون پیشبو نمیدادن، خودشون پیشکی مسئولیتشون پخته میشد، یک قدم به پیش یک قدم به عقب نمیرفتن و این مسئله شاید در این شکل صورت نمیگرفت. ولی این هم تجربه است، این هم جای دلمونی نداره، شاید در نوبت های دیگر اینها هم از این تجربه خلاصه درست ببرن. و من خیلی خوشبین هستم و گمان میکنم که هر چیزی که خداوند هر امکانی که به ما میدهد به منفعت ما است و مهم است که ما از اون خلاصه درست ببرن.
تشکر به خانم مریم دولت و کی هم صحبتی برنامه مهمانی آزادی بود. تا این دم من شهلا گل خواجه با شما بودم. خداحافظ.